با ادب و احترام فراوان خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا می کنم که روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش می شود. شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. همینان گرامی، کارگردان این برنامه خانم غزاله هستند و میهمان همیشگی این برنامه هم آقای دکتر عباس میلانی هستند که منت گذاشتن بر سر بنده. آقای دکتر عباس میلانی استاد تاریخ و علوم سیاسی هستند در دانشگاه استنفورد، همچنین نویسنده 3 اثر مشهور بیوگرافیک، یکی بیوگرافی شاه، بیوگرافی هویدا و بیوگرافی 100 و چند تن از نامداران ایران، و همچنین رئیس مطالعات ایرانی هستند. ایشان اخیراً در یک گفتگویی سخن از این به میان آوردند که شاه قبل از چینی ها الگوی چینی را به آزمایش نهاد. باید در این مورد یه پرسشی از حضورشون بکنم. آقای دکتر سلام به شما. آقای دکتر میلانی صدا
سلام. سلام قربان شما و به همه بینندگانتون در اقصا نقاط گیتی.
خیلی ممنون آقای دکتر. اول میخواستم ازتون بپرسم که این الگوی چینی، خب خیلی از بینندگان هم ممکنه ندونن الگوی چینی چیست و شاه در چه زمانی اون رو به آزمایش نهاد؟
اونچه که این روزها به عنوان الگوی چینی شناخته میشه و در واقع مفهومی است که در شاید 2 دهه اخیر سکه خورده و رواج پیدا کرده، مفهومی است که اساسش این است که تجربه چین، یعنی تجربه چین بعد از مرگ ماو، یا به طور مشخص تجربه چین اونچنان که مراد آقای دنگ شیاپین بود، تجربه قابل اجرایی در دیگر کشورها هست. و اون تجربه اساسش این است که حزب کمونیست به رغم اونچه که در دوران ماو میشد و یک اقتصاد بسته دولت زده در محاق دولت رو وا میگذاره، فضا برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی زیر نظر دولت و با حق حساب دادن به دولت رو باز میکنه، طبقه متوسط رو گسترش میده، آزادی های اقتصادی و حتی آزادی های تا حدی فرهنگی در این برای این طبقه نوپا و در سطح جامعه ایجاد میکنه، در مقابل انحصار قدرت رو حزب کمونیست حفظ میکنه. یعنی در واقع به نوعی هم میخوان رونق اقتصادی ایجاد کنن، بعد از اینکه متوجه شدن رونق اقتصادی از طریق اقتصاد دولت زده میسر نیست، و هم انحصار سیاسی خودشون رو حفظ میکنن. این الگویی است که به عنوان الگوی چین شناخته میشه و همونطوری که عرض کردم با دنگ شیاپینگ. در ایران در سالهای بعد از انقلاب به نظر میاد که کسی که بیش از همه در تلاش اجرای این الگو بوده آقای رفسنجانی است. آقای رفسنجانی رو به عنوان کسی که منادی این الگو در ایران هست. ولی من همونطوری که در کتاب نگاهی به شاه هم به تفصیل سعی کردم توضیح بدم، شاه خیلی قبل از این که دنگ شیاپینگ بیاد، زمانی که دنگ شیاپینگ بیچاره در زندان بود، زندان ماو بود، شروع کرد این الگو رو در ایران به اجرا گذاشتن. یعنی شاه رونق اقتصادی رو میسر کرد، بخش خصوصی رو تقویت کرد با انواع سیاست‌های مختلف و آزادی‌های فرهنگی هم برای بخش اعظم جامعه میسر کرد. بهاش این بود که قدر قدرتی خود شاه پذیرفته بشه. یعنی یه قرارداد ضمنی در واقع بین حتی سرمایه‌داران بزرگ اون زمان با شاه وجود داشت، از دولت حمایتتون خواهد کرد سرمایه براتون کمک تامین خواهد کرد اگر لازم داشته باشید، تکنوکرات براتون تربیت خواهد کرد از طریق فرستادن دانشجو به خارج، از طریق گسترش دانشگاه در ایران، تعرفه گمرکی، هر چی لازم دارید انجام میشه، ولی
سیاست کار نداشته باشید،
در دست کار سیاسی نکنید. به همین خاطر هم است که برای من واقعا یکی از چیزای عجیب اینه که در آستانه انقلاب طبقه سرمایه‌دار ایران کاری در جهت نجات سرمایه خودشون حتی نمی‌کنن. یعنی همه یه جوری منتظرن که اتفاقات برشون بیفته، در حالی که تو غرب شما در نظام‌های سرمایه‌داری می‌بینید که سرمایه‌دارای مثلا در حد برخوردار و لاجوردی و خسروشاهی ها و اینا به هر حال غول‌های سرمایه‌داری ایران بودن. اینا وقتی بحران رو متوجه میشن دست به کار میشن، وارد عرصه سیاست میشن و راه گریزی از بحران رو پیدا میکنن، هم برای جامعه و هم به تبع جامعه برای خودشون.
این الگوی چینی به این ترتیب در ایران شکست میخوره.
دقیقا من فکر میکنم الگوی چینی همه جا شکست میخوره، برای اینکه در الگوی چینی فرض بر اینه که اگر به مردم رفاه اقتصادی بدید، اگر وضع زندگیشون رو بهتر بکنید، میشه ازشون این انتظار داشت که در سیاست دخالت نکنن. ولی تمام آمار، تمام ارقام، تمام تئوری های اندیشه سیاسی، حتی کتب مذهبی از زمان عهد عتیق میگه انسان به نان زنده فقط نیست، یعنی نان هم داشته باشه بعد از نان آزادی میخواد. شاه دقیقا امیدش این بود که اونقدر این رونق اقتصادی ادامه پیدا بکنه که به تدریج و وقتی که خودش صلاح دید آزادی های سیاسی رو هم میسر بکنه، ولی دیدیم که نشد. یعنی زمان تقویم شاه با تقویم مردم همخوانی نداشت و این ناهمخوانی به نظر من ازش همون شد که همون در اومد که دیدیم.
آقای دکتر میلانی بفرمید که این به حال پیشرفت اقتصادی یک نوع مدرنیزاسیون رو در جامعه به حال وارد نمی‌کنه و این مدرنیزاسیون همون چیزی نیستش که سیاست رو میخواد به دست بگیره.
ببینید در واقع الگوی چینی مدرنیزاسیون دقیقا همینه، مدرنیزاسیون منهای مدرنیزاسیون سیاسته. یعنی شما وقتی مدرنیزاسیون بکنید یک تالی صالحش به گمان من مدرنیزاسیون سیاست هم هست. یعنی وقتی که جامعه ایران به خصوص بعد از انقلاب سفید یه تغییر اساسی بنیادی کرد، یعنی یه نظام فئودالی سنتی شروع کرد با شتاب گاه شگفت‌انگیز تبدیل شدن به یک نظام سرمایه‌داری شهری، حرکت از جمعیت، تعداد دانشجو، تعداد دانش آموز، تعداد دخترایی که مدارس در مدرسه بودن، در دانشگاه بودن، فارغ التحصیل بودن، در سیاست بودن، همه اینها،
تعداد سفر کرده ها به خارج،
تعداد سفر کرده ها به خارج، اصلا ارقامش نجومیه. یعنی 1954 55 من خوب یادمه، بچه بودم، بچه مثلا 7-8 ساله بودم، یکی از داییان به خارج سفر کرده بود، وقتی که برگشت و داشت داستانش رو تعریف میکرد مثل اینکه یک کسی داستان هزاره شب داره تعریف میکنه، همه جمع شده بودن. 10 سال بعد دیگه رفتن به خارج با یه بلیت تیویتی میسر بود، یعنی و بعد تعداد خیلی بیشتر و بیشتری میتونستن برن به خارج، و اگرم به خارج نمیرفتن شاه انتظار سطح زندگی آلمان و ژاپن رو در مردم ایجاد کرد. دائم وقتی از تمدن بزرگ صحبت میکرد اون چی که میگفت اینه که سطح زندگی ایرانی باید به سطح زندگی آلمان برسه، به سطح زندگی ژاپن برسه، از اونها حتی پیشی بگیره. ولی در همون زمانی که این وعده ها رو میداد این رو هم میگفت که خواهید دید که نظام دموکراسی دوامی نخواهد داشت، نظام دموکراسی به درد ایران نمیخوره، در حالی که مردم وقتی که به خارج رفتن، وقتی که به دانشگاه رفتن، وقتی به طبقه متوسط پیوستن، انتظاراتشون روزافزون شد، هم از بابت اقتصادی، چون شاه دائم میگفت که از این هم بهتر میشه. یعنی کافی نبود که روستای تازه به شهر آمده وضعش از پدرش بهتر باشه، حالا بعضی در سطح آلمان انتظار داشت. و وقتی اون برآورده نشد و از 1976 به بعد اقتصاد ایران شروع کرد به یک آهنگ نزولی پیدا کردن، برای اینکه قیمت نفت آمریکایی‌ها با کمک عربستان آهنگ صعودش رو کند کرد. اون ترکیب، یعنی رشد اقتصادی متوقف شده، انتظارات شتاب گرفته، تصورات تازه، طبقه تازه، طبقات تازه، همم مهمترین خواستشون دموکراسی بیشتر بود، دموکراسی سیاسی بیشتر بود. و اونقدر این دموکراسی اتفاقا در ایران مهم شد، نکته جالب به نظر من اینم هست که شما به دوران شاه نگاه میکنید، دموکراسی سیاسی در مفهوم انتقاد از شاه وجود نداره، شما حق انتقاد از شاه ندارید، ولی فروغ فرخزاد میتونه شعرش رو چاپ بکنه، شعر گناه کردم و گناهی پرزر لذت. آقای گلستان میتونه فیلم، حتی فیلم اسرار گنج در جنیش رو بسازه، با اینکه خیلی زود متوقفش کردن. فیلم های دیگه، ساعدی، کتاب هایی که ساعدی می نوشت، خب واضح بود انتقاد از وضع موجود بود. یه مقدسی وجود داشون خود شاه بود، از اون نمی شد. در زندگی خصوصی افراد آزاد بودن هر کاری میخواستن بکنن، یعنی دولت مداخله در زندگی خصوصی نمی کرد. دولت در به غیر از یه دوران کوچیکی بین 55 تا 57 که تحت فشار آیت الله بروجردی حملات سازمان یافته علیه بهایی ها صورت گرفت، به مذهب افراد هم کاری نداره. شما در مذهب، در خلوت خونتون میتونستید زندگیتون رو بکنید. البته الان میدونیم که نیروهای مذهبی حاضر نبودن این فضای خلوت رو قائل بشن، حجتیه رو درست کردن که برن ببینن کجا کی بهایی از محافلشون رو رخنه کردن، ولی دولت کاری نداشت. دولت میگفت مسئله سیاسی دخالت نکنید، بقیه مسائل، مسائل اقتصادی رو ما براتون کمک میکنیم حل بکنیم. راه حل چینی میگه همه اینا رو میدیم منهای سیاست، مدرنیزاسیون منهای سیاست دموکراتیک.
آقای دکتر میلانی، برخی از کسانی که به هر حال جزو چگونه بگویم، جزو کسانی هستند که مسائل روز رو، مسائل تاریخ معاصر رو بررسی میکنن، بر این نکته پافشاری میکنن که گروه ها و سازمان ها و جنبش هایی که در عصر شاه، در پایان عصر شاه دست به دست هم دادن که خمینی رو بیارن، اینا هیچ کدامشان دغدغه دموکراسی نداشتن به اون صورت، بیشتر دغدغه ضد امپریالیستی داشتن.
من با این نظر اصلا موافق نیستم. اتفاقا اگر نگاه بکنید به حرفای خود آیت الله خمینی در چند ماه قبل از انقلاب، کاملا خلاف این ثابت میشه. یعنی در چند ماه قبل از انقلاب آیت الله خمینی دقیقا یک به اصطلاح بافت دموکراتیکی به حرفاش داد، صحبت از جمهوری بود، یک بار صحبت از ولایت فقیه نبود، یک بار صحبت از ضدیت با امپریالیسم نبود. اتفاقا برخلاف، الان که دیگه اصلا در اومده، با آمریکا مذاکره میکردن، چه در پاریس چه در تهران طرفدارانشون، چه گاه در آمریکا طرفدارانشون، نمایندگانشون در پاریس، نمایندگانشون در تهران. این که همه فقط ضد امپریالیست بودن به نظر من با واقعیت سازگاری نداره. حزب توده بود، بله، چپیا بودن، بله، بعضی از گروه‌های مذهبی مثل مجاهدین خلق بدون شک ضد آمریکا در اون زمان بودن، حمله کردن، مستشارای آمریکایی حمله کردن، مثلا زبانشون زبان ضد امپریالیستی بود. ولی جبهه ملی رو نگاه بکنید، خود نهضت آزادی رو نگاه بکنید، خود آیت الله خمینی رو نگاه بکنید، در ماه‌های قبل از انقلاب به نظر من دست کم و شعارها رو الان میدونیم، یه مقداری بعضیا مطالعه کردم، درصد شعارها رو مطالعه کردم، شعارهای اصلی در مورد آزادی استقلال یک نظام قانونمند جلوگیری از فساد، من ندیدم جایی شعار این بدن که ما میخواییم شعار رو بندازیم به جاش ولایت فقیه بیاریم، یا شعار رو بندازیم بعد بریم سفارت آمریکا رو، همون سفارت آمریکایی که داره کمک میکنه برای اینکه انتقال قدرت به روحانیت انجام بشه، همون سفارت آمریکایی که کمک کرده که ارتش با روحانیت مذاکره بکنه، همون آمریکایی که آیت الله خمینی در نامه‌ای به کارتر میگه که شما چرا از بختیار حمایت میکنید، به ارتش بگید حمایت از بختیار وا بگذاره، اون کارهایی که اینا دارن میکنن ما هم میکنیم، نفت میخواییم بفروشیم، جلوی کمونیست‌ها رو بگیریم و بخشی از نظام قانونمند بین‌المللی باشیم، یک حکومت جمهوری دموکراتیک هم، نه جمهوری دموکراتیک به معنای اون زمان، یک جمهوری دموکراتیک به معنای جمهور پنجم فرانسه در ایران ایجاد بکنیم. این سخن نامه‌ای که آقای دکتر ملکی نوشتن همین چند روز پیش، واقعا نامه بسیار بسیار هم پرمایه است، هم پر جوهری است و هم پر جرأتی است. من تبریک بهشون میگم برای نوشتن این نامه که خیلی
رئیس دانشگاه.
بله، ایشون رئیس دانشگاه بودن زمانی که من برگشتم به دانشگاه، در واقع بعد از انقلاب اول رئیس دانشگاه ایشون بودم و من با حکم ایشون، اینم ازشون تشکر بکنم که تونستم برگردم به دانشگاه دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ولی در نامه‌ای که نوشتم اونجا میگه که ما فریب خوردیم، آمریکایی ها هم در واقع فکر کردن و فکرشون هم به خاطر اون که هر کی باشون صحبت میکرد همینو تکرار میکرد که حکومت آخوندی در ایران نخواهد بود، حکومت حتی شهر در ایران نخواهد بود، بلکه یک حکومت جمهوری شبیه به حکومت‌های حد اکثر. یکی از کسانی که مشروع مذاکرات با آیت الله خمینی رو از طریق یزدی خونده بود و نامه رو خونده بود، توی یکی از سندهایی که من دیدم و تو کتابم منعکس کردم، میگه که استنباط ما از کل این حرفا اینه که یه چیزی شبیه به الجزیره بعد از رفتن فرانسوی‌ها میخوان ایجاد بکنه، یه حکومت دموکراتیک جهان سومی. به همین خاطر اینکه فقط شعارهای ضد امپریالیستی در اون دوران بود یا حرکت مردم حرکت دموکراتیکی نبود، نه با به نظر من با واقعیت‌های اون زمان، نه با شعارهای اون زمان میخوره و نه مهمتر از همه با کسی که داشت سعی میکرد رهبری جنبش رو در دست بگیره. اگر جنبش دموکراتیک نبود، اگر خواستاش دموکراتیک نبود، هم کسی که مدعی رهبریش بود و رهبرش شد آیت الله خمینی و هم کسی که رهبر رژیم بود یعنی شاه، هر دو اینها در اون دوران صحبت از دموکراسی میکردن دیگه. اگر جنبش دموکراتیک نبود، چطور آیت الله خمینی تمام صحبت‌های قبل از انقلابش در جهت ایجاد یک وجهه دموکراتیک از خودش بود و تمام حرفای شاه هم پیام انقلاب شما رو شنیدم یه حکومت دموکراتیک در ایران ایجاد خواهد شد. یعنی هم اپوزیسیون و هم پوزیسیون هر دو مسئله اصلی رو دموکراتیک میدونم. من اون کسانی که میگن دموکراتیک نبود چون آیت الله خمینی مثلا نظرات قبلیش دموکراتیک نبود، کسی نظرات قبلی آیت الله خمینی رو نخونده بود، کتاب ممنوعه بود در ایران و اونایی که نظرات رو میدونستن نمی اومدن علنا به مردم بگن. کسانی که میدونستن که آیت الله خمینی ممکنه بخواد ولایت فقیه ایجاد بکنه. من فکر میکنم خودشون هم فکر میکردن که میشه ولایت فقیه ایجاد کرد، برای اینکه جامعه ایران جامعه‌ای به نظر همه از جمله خود آقای بازرگان دیگه، اون جمله معروفی که گفت وقتی که رفتن دولت رو گرفتن، جامعه نبود که به این آسونی بشه منقادش کرد، ولی کردن به کمک گروگانگیری صدام ابله خونخوار قصاب کمک کرد با ایجاد اون جنگ به اینکه اپوزیسیون معتدل میانه رو کاملا درو بشه و از بین بره.
ممنونم آقای دکتر. که پرسشی شنونده از من کرد که البته منظورشون این است که با شما مطرح کنم، و اون این است که این فرماندهان ارتش که نامه بی‌طرفی رو امضا کردن، اینها زیر تأثیر هویزر بودن یا خودشون خودخواسته چنین کاری کردند؟
من فکر می‌کنم اونها هم زیر تأثیر هویزر بودن هم زیر تأثیر سفارت آمریکا بودن. یعنی مذاکرات متعددی، دیدارهای متعددی بین بعضی از این سران و سفارت و بعضی از این سران و اپوزیسیون به وساطت سفارت آمریکا صورت گرفت. یعنی نظر سفارت آمریکا بعد از نوامبر 73 78، یعنی سه ماه قبل از دو ماه و نیم قبل از رفتن شاه، کاملا این بود. هم آمریکا و هم انگلیس به این نتیجه رسیدن که شاه دیگه نمیتونه بمونه و در فکر یافتن بدیل بودن، و خیلی زود به این نتیجه رسیدن که بدیل مناسب که اون کارهایی که اونا میخواستن انجام بشه، یعنی کمونیسم در ایران روش نکنه، نفت ادامه پیدا بکنه، ایران هنوز در عرصه بین‌المللی غربی به اصطلاح بمونه و ثبات ایران تأمین بشه، اینا نگرانی هایی بود که داشتن دیگه. به نتیجه رسیدن تنها نیرویی که میتونه این کارو بکنه آیت الله خمینی و طرفدارانش هستن، و به غیر از بختیار و صدیقی که متوجه بودن اگر این آلترناتیو بیاد چه بر ایران خواهد رفت، بقیه سران جبهه ملی هم تو مذاکراتشون چه با شاه چه به سفارت آمریکا همین رو میگن، میگن تنها راه الان اینه که بدیم دست آیت الله خمینی و ایشون حکومت رو در دست بگیره. و سفارت آمریکا به همین خاطر شروع میکنه به ارتش گفتن کودتای نظامی نمیشه، به شاه بارها و بارها میگن از فکر کودتای نظامی کاملا بایستی خودتون رو خلاص بکنید، ما نمیتونیم حتی از استفاده از ارتش به طور جدی برای مبارزه با تظاهر کنندگان ما دفاع نخواهیم کرد از شما. و شاه هم اون زمان دیگه نمیتونه از خودش تصمیم بگیره، یعنی مثلا امکان تصمیم گیری فردی ازش به نظر میاد که به لحاظ روانی و دواهایی که میخورد و افسردگی که بهش دوچار شده بود ساقط شده.
دوچار دپرسیون بوده؟
من روانشناس نیستم، ولی تمام شواهد این رو نشون میده. بله به نظر من تمام شواهد یه حالت شاه به هر حال مثلا سریا به خاطراتش میگه که در دوران دکتر مصدق شبیه به حالتی توصیف میکنه که به توصیف افسردگی خیلی شبیهه. بعضی دیگر از تحلیل های روانشناسانه که در مورد شاه نوشته میشه اونها هم همه به این که این گرایش درش وجود داشته هست، و بدون شک به نظر من تو اون دوران هم اون گرایش خودش و هم این بحرانی که ایجاد شده بود و این نگرانی که داشت و دواهایی که میخورد، دواهایی هم که میخورد دواهایی بود که افسردگیزا بود.
خودش اطلاع نداشته هیچ از این داروها؟
بالا از بعض خودش به نظر میاد که قطعا میدونسته که مریضه، قطعا میدونسته که مرضش جدیه، ولی به نظر نمیاد که تا مدت ها بهش گفتن که مرضش سرطانه، یه مرض دیگری اسمشو پیدا کرده بودن که عوارض شبیه عوارض اون مرض سرطانیست که شاه داشت، بهش میگفتن که اونه. و حتی برای اینکه اطرافیان نفهمند و شاید خودشا هم نفهمه، عنوان دواهایی که برای شیمی درمانی میخورد عوض کرده بودن و جعبه قرص، جعبه های دوایی که بهش میدادن با یه عنوان دیگه بود. و تو خاطرات ملکه هست که یه دفعه دوا تموم میشه و اینا میرن از همون دوایی که روی چیز هست، ظرف هست، توی در واقع قرص نوشته شده میگیرن و به شاه میدن و حالش خیلی بد میشه و با طبیبش تماس میگیرن، اون فوری میفهمه که چی شده، دوای واقعی رو میاره به شاه میده و اون دوا شروع میکنه حالش رو بهتر کردن. به همین خاطر نمیدونسته، به نظر من تا مدت ها نمیدونست که مسئلهش چقدر جدیه، ولی میدونست که مریضه. و میدونید نگران بود به نظر من، دوباره اینم بر اساس برخی از اسناد میشه دید که اگر نگران بود که اگر غربی ها بفهمند که مریضه فشار بیشتری برش خواهند آورد سر قضیه نفت، سر بقیه در مسائلی که با غربی ها داشت، و در موقعیت ضعیفتری قرار خواهد گرفت. به همین خاطر نمیخواست غربی ها بدونند و کاملا تلاش کرد که ازشون پنهان بدونه،
بدون اینکه بدونه دقیقا سرطانه،
بدون اینکه تا به نظر میاد که تا مراحل آخر نمیدونست که سرطانه.
آیدکتر برخی میگوین که اگر شاه اعلام میکرد که بیماره وضع فرق میکرد، یعنی یه عطفی، نقطه عطفی پیدا میشد.
من فهم کنم حتما وضع عوض میشد. یعنی اولا اگر غربی ها میدونستن، اگر غربی ها از قبل میدونستن، چه بسا که مثلا وزیر امور خارجه انگلیس تو خاطراتی که همین پارسال منتشر کرده بود، دو سال پیش منتشر کرده بود، میگه که ما نمیدونستیم و میگه اگه ما میدونستیم از 1974 تمام فشارمون رو استفاده میکردیم که شاه رو متقاعد کنیم که بره کنار و پسرش بیاد و به مرحله بیماری نرسه. یه امکان دیگه این بود که وقتی که میدونست خیلی بیماره استعفا بده، ولیعت بیاد و ملکه هم تا وقتی که ولیعت 20 سال بشه نایب سلطنه باشه. یه راه دیگه هم البته این بود که استعفا هم نده، بیاد در اون به جای مثلا اون سخنرانی معروف پیام انقلاب شما رو شنیدم، بیاد بگه من سرطان دارم، اینم دکتراست، اینم چیزمه، دارم کنار میرم، چه بسا که آدم اینا نمیشه بعد از حادثه بگه چی میشد. ولی
و اگر مگر تاریخ رو نمی نویسن.
بله، ولی حتما میشه تصور کرد که دینامیزم اوضاع فرق میکرد اگه مردم میدونستن که شاه مریضه. یاد اون باشه، فکر کنیم ما همه میدونستن 1978 که مثلا شاه یه سال دو سال دیگه بیشتر به عمرش باقی نیست. من فکر نمی کنم کسی باور میکرد که ملکه یا ولیعهد بتونن اون قدرت متمرکزی رو که شاه در مثلا 76 داشت در دست خودشون جمع بکنن، یا بخوان یا بتونن. یعنی یه دفعه اون جامعه میرفت به طرف یه مثلا مسیر کاملا متفاوت.
یعنی اون توانایی رو نداشتن.
جانم؟
اون توانایی رو نداشتن که شاه داشت.
حتما. شام یادم به شام اون توانایی رو بعد از 24-5 سال پیدا کرد. یعنی در دوران 13 سال اول که اصلا اون تمرکز قدرت رو نداشت، در دوران مصدق که اساسا نقشی در سیاست نداشت، در دوران زاهدی کماکان زاهدی نخست وزیر قدرتمندی بود، دوران علا و اقبال و شریف امامی، خب طبعا شاه هر روز قدرتش بیشتر میشد، در دوران امینی خب واقعا قدرت شاه دوباره خیلی محدودتر شده بود، بعد که علم اومد و به خصوص بعد از اومدن هویدا دیگه دوران، یعنی یه 20 سالی طول کشید تا تونست تمام اون قدرت رو متمرکز بکنه در دست خودش.
شما در کتاب از یک دورانی یاد کردید که شاه زیر بار هیچ کدام از تحمیلات غربی ها نمی رفت، حدود 10-15 سال آخر. این دلایلش همون نامه های نیکسون این هاست؟
ببینید از حدود 65-66 که درآمد نفت ایران شروع به افزایش پیدا میکنه و دیگه شاه نیازی به وام و کمک آمریکا و انگلیس به خصوص آمریکا نداره، هر روز احساس قدرت بیشتری میکنه. یاد اون باشه که از یه طرف درآمد شاه داره اضافه میشه و نیازی به کمک غرب به خصوص آمریکا نداره، از طرف دیگه هر روز آمریکا بیشتر در ویتنام گرفتاره و گرفتاری اصلی سیاستمدار آمریکا مسئله ویتنامه. هرچه اونجا اونا بیشتر درگیرن، شاه دوان عملش بیشتر میشه، پول ایران، درآمد ایران هر روز فزونی میگیره و با اون پول شروع میکنه شاه هم تغییرات اقتصادی و هم تغییرات منطقه‌ای ایجاد کردن. ارتش رو تقویت میکنه، با تقویت ارتش خب طبعا تواناییش بیشتر میشه. بعد به تدریج، یعنی از 65، خیلی جالبه، یعنی 65 خیلی
تاریخ
1965 به 65 به محض اینکه شاه خبردار میشه که انگلیسا در ظرف چند سال بعد از خلیج فارس تمام پایگاه‌هاشون رو میخوان خارج کنن و ببندن، به انگلیس و آمریکا فوری میگه که انگلیس از اینجا بره ایران قدرت فائق منطقه خواهد بود و من مصممم که ارتش رو اونقدر تقویت بکنم که این نقش رو بتونه داشته باشه. انگلیس کاملا مخالف این قضیه. انگلیس میگفت که شما تقویت بشید دوستان عرب ما ناراحت میشن، یعنی کویت و بحرین و عربستان و تازه هم داشتن اون امارات متحده رو درست میکردن، اونها به سودای حفظ حمایت اعراب خلیج فارس با این کار مخالفت میکردن. شام تأکید داشت که به رغم مخالفت اونها این کار رو خواهد کرد. آمریکا به تدریج موافقت خودش رو با این کار اعلام کرد و همون چیزی که به عنوان دکترین نیکسون گفته میشه، آمریکا به شدت و انگلیس به شدت مثلا با قرارداد گاز ایران با شوروی مخالف بودن. من تو کتاب اسنادش آوردم، به نوعی با تهدید با شاه صحبت کردم. شاه هم گفت که من این قرارداد امضا خواهم کرد و این کار رو خواهم کرد، من سعی کردم فولاد رو از شما بخرم، شما به من ندادید، آیزنهاور نداد، شما ندادید، الان ما از انگلیس ها میخواییم. سر قضیه عراق ایران بود که اسرائیل و آمریکا و تا حد کمتری انگلیس رو متقاعد کرد که از 1971 تا 75 از طریق تقویت کردهای عراق دولت بعث عراق رو تضعیف بکنه. فعالیت اصلیش به عهده ایران بود. اصلا این طرح رو در واقع در آغاز شاه مطرح کرد، انگلیس ها دوباره اصلا موافق نبودن، آمریکایی ها در آغاز موافق نبودن. شاه معتقد بود مثلا کودتای داوود خان در افغانستان کودتای انگلیسیه، آمریکا و انگلیس دوباره موافق شاه نبودن. شاه خیلی نگران بود که روسا دارن حمله گازنبوری به ایران میکنن، دارن هر روز جاپاشون تو عراق قوی تر میکنن، افغانستان هم کودتا کردن، میخوان ایران رو و شاه رو از این طریق تحت فشار قرار بدن. آمریکایی‌ها باور نمی‌کردن. جالب اینه که انگلیس‌ها باور نمی‌کردن. جالب اینه که بعد از یه مدتی چینی‌ها متوجه شدن و اومدن اون تغییر اساسی سیاست چین که از مخالف شاه یه دفعه تبدیل شدن به یکی از متحدین شاه و آخرین کشوری که به دیدن شاه آمد در ایران با هواکوفنگ رئیس جمهور و رئیس حزب کمونیست چین بود،
روز تظاهرات جاله.
دقیقا.
آقای دکتر بفرمین که از فعالیت های ادبی و فرهنگیتون در دانشگاه چه خبر؟
والا این هفته خیلی خوشحالم، خیلی لطف کردید که پرسیدید، چون این هفته سه شنبه اتفاقا یک مراسم بزرگی داریم برای بزرگداشت خاطره دکتر امین بنانی که در همون UCLA نزدیک شما مدت‌ها تدریس می‌کردن، ولی ما هم مدعی ایشون هستیم چون فارغ التحصیل استنفورد بودن، چون یکی از اولین کسانی هستن که از استنفورد دکترای تاریخ گرفتن و همیشه به دانشگاه استنفورد به خصوص به گروه ایران شناسی بعد از اینکه من اومدم و شروعش کردم لطف داشتن، برای ما سخنرانی کردن، قرار بود برای ما سمینار تدریس بکنن اینجا که متاسفانه مریض شدن، کتابهاشون رو به دانشگاه ما دادن و ما سه شنبه از ساعت 6:30 یه مراسمی داریم که سرکار خانم بنانی، همسر ایشون فیروز کاظم‌زاده که با ایشون در استنفورد دکترا گرفتن و بعد رفتن شدن یکی از مهمترین استادان ایران در دانشگاه ییل، ایش الان بازنشسته هستن، دوست قدیم آقای دکتر بنانی هستن، ایشون خواهند بود. خانم بهیه نخجوانی دعوت کردیم از اروپا بیان در مورد نظرات زیبایی شناسی دکتر بنانی صحبت بکنن، یکی از شاگردای ایشون رو از استاد برکلی هستن دعوت کردیم، من خودم صحبت خواهم کرد و آقای بهرام بیضایی یک تکه‌ای از یک کار منتشر نشدهشون رو در اون شب خواهد خوند ساعت 6:30 در سیمکس آدیتوریوم دانشگاه، اگر کسی بخواد در این منطقه بیاد قدمشون رو چشم، مراسم مجانی است و اونجا داریم اعلام میکنیم که یک فعالیت های هنری، سینمایی، تئاتری، فکری، سمیناری در استنفورد رو هم مربوط به ایران رو داریم گسترش میدیم، یک بنیادی به نام بنیاد بنانی برادران تسلیمی ایجاد کردن که با اون کمک به اون پول وقف در واقع و با کمک های تازهی که خانم دریاباری بهمون کردن و آقای مقدم کردن و دانشگاه کرده، این چهارتا رو داریم با هم جمع میکنیم و یک فعالیت های خیلی وسیع تری در عرصه همه عرصه های هنری و فکری و ادبی ایران در استنفورد آغاز میکنیم. اون شب یک کمی در مورد جزئیاتش توضیح خواهم.
آقای دکتر، دعوت بیضایی به دانشگاه شما یکی از شاهکارهای فرهنگیتون بوده، ولی شنیدم که ایشون دارن برمیگردن ایران.
والا من نشنیدم، خوندم، ولی میخونید باور نکنید.
جدی؟
بله
بله، نوشته بود به حال به عنوان کارگردان ازشون بله. دعوت کردن.
میدونید متاسفانه در روزنامه ها می‌نویسم، من حداقل ازش از این مسئله خبر ندارم و
تو سایت گویا بود،
خلافش ما برای سال آینده هم ازشون دعوت کردیم که درس بدن اینجا و دعوت ما رو قبول کردن و تو این برنامه هایی که داریم می‌ریزیم برای فستیوال ایشون به هر حال نقش بسیار و حضور بسیار پررنگی داره.
پس نمیرن ایران؟
بله، من که نمیتونم بکنم، من گفتم من خبر ندارم، اگر دارم میرم به من هنوز نگفت.
منم در سایت گویا خواندم.
بله دیدم، سایتشو دیدم، اونو خبرشو دیدم، میگم خبر ندارم به این معناست که خبر واقعی ندارم، هرچی در روزنامه ها متاسفانه میان خبر نیست، یه مقداری شایع است، یه مقداری، ولی در این که یعنی در این حد میدونم که حتما یه عده‌ای در ایران هستن که دلشون میخواد و فکر میکنن که ایشون میخوان برگردن، ولی من تا اونجایی که میدونم من خبری از این قضیه ندارم، ولی میگم ممکنه من بیخبرم.
آقای دکتر یک سوالی دارم درباره مسائل روز در پایان، و اون سخنان آیت الله خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی، این اصطلاح رو آقای خامنه ای در شهریور 1389 در دیداری با کارفرمایان ایرانی مطرح کردن و از اونا خواستن که از ظرفیت های اقتصادی برای مقابله با نظام سلطه استفاده کنن. دوباره این حرف رو مطرح کردن، فکر میکنین دلیل خاصی داره؟
مطرح که نکن ابلاغ کردن، گفتن ابلاغ شد. بله یک کمی زبانش فرق میکنه، مطرح کردن با ابلاغ کردن.
بله
ابلاغ کردن یعنی این الان از این به بعد دیگه لازم الاجراست. ولی به نظر من حتی اگر ابلاغ هم کرده باشن
24 مورده.
بله خوندم، در حرف خیلی حرفای خوبی است، این که باید بخش داخلی تقویت بشه، این که باید امکانات داخلی تقویت بشه، این که باید از استعدادهای داخلی تقویت استفاده کنیم، بسیار خوبه. ولی از وقتی که اون اعلام اول بار این رو گفتن، ایران کماکان بزرگترین صادرکننده مغز در دنیاست. فرار مغزها در هیچ جایی به اندازه ایران نیست، فرار سرمایه هم همینطور. یعنی این 87 میلیاردی که در ترکیه پولشویی شده، این صحبتایی که اخیراً یکی از وزرا کرد که ابعاد گسترده تری حتی از فساد رو دارن رو میکنن، خب این نشون دهنده این است که این امکانات داخلی داره خارج میشه، مغزها داره خارج میشه، بخش خصوصی به گفته آقای رفسنجانی چیزی نزدیک به 70% در حال ورشکستگیه. تمام تلاش جمهوری اسلامی الان در این است که سرمایه از خارج جذب بکنه، شرکت های خارجی رو متقاعد بکنن که بیان به ایران سرمایه گذاری بکنن، چینی ها رو متقاعد کنن که بیان به ایران سرمایه گذاری بکنن. یعنی در حرف من فکر میکنم خیلی خوبه، ولی در عمل سیاست اقتصاد مقاومتی با یک بحران جدی روبرو شده، برای اینکه اونهایی که بایستی مهمترین منادیان این سیاست مقاومتی بودن، یعنی مثلا سپاه و بسیج، اونها همه شدن مدعیان بیت المال و هر روز سهم بیشتری از بیت المال میخوان، و این سهم خواهی تضعیف میکنه در واقع تنها نیرویی که میتونه یک اقتصاد مقاومتی واقعی ایجاد بکنه. اقتصاد مقاومتی واقعی یعنی شکوفا کردن استعدادهای زنان و مردان ایران، بازگذاشتن دستشون در تولید، بازگذاشتن دستشون در تولید فرهنگی، تولید فکری، تولید صنعتی. من همین چند وقت پیش با یکی از استادای دانشگاه شریف صحبت میکردم، میگفت هر جایی که میریم یه مقداری رشد میکنیم، برمیخوریم به یه دیواری که یا یه آقازاده یا یه فرمانده سابق سپاه سهم میخواد و اگر سهمشو ندی دیگه بیشتر از اون نمیشه. و تعداد بچه هایی که از استنفورد به ایران برگشتن، سعی کردن اونجا کار بکنن، یه مدتی موندن دیدن نمیشه و الان برگشتن در خارج، اون خودش به من نشون میده که این حرفات خیلی به نظر زیباست، ولی پیاده کردنش مستلزم این است که به راستی شما اقتصاد داخلی رو شکوفا بکنید، به راستی دست این قطعان طریقی که از هر قراردادی درصدی میخوان ببندید، به راستی بیایید جلوی این فسادی رو که به قول خود دولت مردان ابعاد نجومی داره بگیرید. تا وقتی که اینها جلوش گرفته نشه، تا وقتی که این سرمایه های بیرون رفته بازگردونده نشه، چه سرمایه های معنوی چه سرمایه های مادی، اقتصاد مقاومتی یه شعاری است برای راضی کردن اینهایی که میگن به جای توافق با غرب بایستی اقتصاد مقاومتی رو تقویت کرد.
آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، متشکرم.
شما متشکرم، باز شرمندگان و بینندگان عزیزتون.
خواهش میکنم، خوب و خوش باشین و موفق تر در کارهاتون. خب همچنین سپاسگزاری میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله و با بهترین سلام ها و درود ها خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه در هر کجای جهان که هستند. شب و روزتون خوش.